سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعریف اجتهاد و اقسام آن بود که عرض کردیم اجتهاد دو تعریف دارد، یکی تعریف به ملکه استنباط و دیگری تعریف به فعلیت استنباط. تعریف به ملکه استنباط تنها یک اثر شرعی داشت که به نظر مشهور تقلید بر واجد ملکه استنباط حرام بود، ولو برخی از بزرگان مثل مرحوم استاد آقای سیستانی اشکال کردند. مرحوم استاد به اطلاق روایات تمسک کرد بر جواز تقلید بر واجد ملکه استنباط، چون در روایات صحیحه امام افرادی را که قطعا واجد ملکه استنباط بودند مثل عبدالله ابن ابی یعفور ارجاع داد به فقهاء اصحاب. البته این فرمایش مرحوم استاد بای سیستانی به درد کسانی که واجد ملکه استنباط هستند نمیخوره، مگر خود اینها در این مطالب تأمل کنند و اجتهاد کنند این مسئله را که یجوز لواجد ملکت الاستنباط التقلید و الا واجد ملکه استنباط در این مسئله هم بخواهد تقلید کند دوری است، چون تعبدن بخواهد تقلید کند از مرحوم استاد یای سیستانی که بر من جائز هست تقلید در همین مسئله، نمیتواند تقلید کند چون حجیت فتوای استاد وای سیستانی در این مسئله بر واجد ملکه استنباط اول کلامه. ولذا ثمره این بحث اینه که واجد ملکه استنباط این مطالب رو بشنوه و خودش اجتهادن به این نتیجه برسه که من می توانم در سایر مسائل استنباط نکنم و تقلید بکنم. اما اقسام اجتهاد عرض کردیم اجتهاد مطلق داریم و اجتهاد متجزی. مرحوم آقای خویی فرمود شکی نیست که مجتهد متجزی به نظر خود عمل می کند، چون یا قاطع هست به حکم شرعی که قطع حجت ذاتیه است، یا اماره بر حکم شرعی نزد او قائم می شود که اماره حجت تعبدیه است و فرض این است که این مجتهد متجزی اجتهاد کرد در سند و دلالت این اماره و به نظر و به رأی معینی رسید طبق آن عمل می کند. اما بحث در حجیت فتوای اوست بر دیگران. مرحوم آقای خویی فرموده در مصباح الاصول که درسته که در سیره عقلائیه فرق نمیگذارند بین متخصص مطلق یا متخصص متجزی، در اون مطلبی که به نظر قطعی رسیده است این متخصص به او رجوع می کنند دیگران ولو متخصص متجزی باشد. اما صرف سیره عقلائیه که کافی نیست برای ما، باید کشف کنیم امضاء شارع رو نسبت به سیره عقلائیه، و با وجود این ادله‌ای که وارد شده در کتاب و سنت که ما را ارجاع داده‌اند به فقیه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، ما را ارجاع دادند به اهل ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا در روایات ائمه ارجاع دادند اصحاب را به فقها. با وجود این ادله از کتاب و سنت در ارجاع عوام به فقها، دیگه نمیشه ما کشف کنیم امضاء سیره عقلائیه رو بر جواز رجوع به مجتهد متجزی ولو صدق عنوان فقیه بر او عرفن نکند. و همین طور هست بحث قضا. امام علیه السلام در مقبوله عمر ابن حنظله و در معتبره ابی خدیجه ارجاع دادند به فقها، فرمودند تحاکم کنید به فقها. من عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا فتحاکمو الی، یا در معتبر ابی خدیجه است من علم شیئا من قضایانا، که این انصراف دارد به فقیه به قول مطلق، ولذا قضا و افتاء دو منصبی است مختص به مجتهد مطلق. این فرمایش های خویی به نظر ما ایراد داره، چون وقتی سیره عقلائیه بر جواز رجوع به متخصص است ولو متخصصی که در خصوص این مسئله به نحو متجزی متخصص باشد، عرف از این آیات و روایات هم به این قرینه لبیه ارتکازیه همین مطلب رو میفهمه. از فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون میفهمد اهل ذکر در خصوص مورد سؤال را، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم را هم معنا می کند لینذروا فی ما تفقهوا فی، در این مطلب فقیه شد انذارش حجت است، در مسائل دیگر فقیه شده یا نشده چه تأثیری داره عرفن. ارتکاز عقلایی اینه دیگه، این پزشک متخصص در چشم پزشکی است، متخصص در علم دیگر پزشکی نیست، برای عقلا مهم نیست، در مسائل چشم پزشکی نظر او متبع هست. این ارتکاز مثل قرینه لبیه متصل است به این آیات و روایات، و عرف از این آیات و روایات امضاء همون ارتکاز عقلایی را می فهمد. این که ما بگیم چون این ادله امضاء به لسان ارجاع به فقها هست و صدق نمی کنه بر مجتهد متجزی فقیه به قول مطلق، این مشکل ایجاد نمی کنه، چون از همین آیات و روایات عرف استظهار می کنه امضاء همون ارتکاز را. و یا در مورد قضا عرف از مقبوله عمر ابن حنزله یا معتبر ابی خدیجه به تناسب حکم موضوع می فهمد که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، در مورد مرافعه. اما موارد دیگر که ربطی به این مورد مرافعه ندارد، عرف برای آن امتیازی و خصوصیتی قائل نیست. و این نکته رو هم عرض کنم، بین مجتهدی که متجزی است و بین فقیه نسبت عموم من وجهه. گاهی مجتهد مطلق است ولیکن استنباط معظم احکام نکرده است، استنباط مقدار معتنابه از احکام نکرده است. خب این فقیه به قول مطلق نیست. ممکن است فردی مجتهد متجزی است ولی اجتهاد متجزی او توسعه دارد، قریب به اجتهاد مطلق است و استنباط فعلی کرده است بخش معتنابهی از احکام شرعیه را، که به او به قول مطلق فقیه میگویند. پس نسبت بین مجتهد متجزی و فقیه عموم من وجهه. قطع نظر از این مطلب، به نظر ما آیات و روایات ظهور ندارد در ارجاع به خصوص فقیه مطلق، بلکه به تناسب ارتکاز عقلا امضاء همون ارتکاز عقلاست در رجوع به متخصص در مورد تخصصش. از این بحث بگذریم. بحث دیگری که در اینجا هست این است که مجتهد اگر قطع به یک حکم شرعی پیدا کند و قطعش ناشی باشد از مقدمات عقلائیه، عامی میتواند از او تقلید کند. اما در غیر موارد قطع مثل موارد قیام اماره، موارد قیام اصل، موارد علم اجمالی، ما مشکلی داریم هم به لحاظ افتاء این مجتهد و هم به لحاظ تقلید عامی از او. به لحاظ افتاء این مجتهد گفته می شود که این مجتهد که عالم به حکم واقعی نیست، فتوای به حکم واقعی می شود فتوای به غیر علم و حرام است. باید فتوا بدهد به چیزی که به آن علم دارد، به حکم واقعی که علم ندارد، به حکم ظاهری میخواهد فتوا بدهد. فرض این است که موضوع حکم ظاهری در حق عامی محقق نشده است، موضوع حکم ظاهری در حق عامی در مورد اماره من جاء الخبر هست، عامی که من جاء الخبر نیست. مجتهد من جاء الخبر هست، من جاء خبر الثقه على وجوب صلاة الجمعه فيجب عليه صلاة الجمعه ظاهرا. خب مجتهد مصداق من جاءه خبر الثقه است، مجتهد برای خودش که نمیخواهد صرفا فتوا بدهد، میخواهد بگوید مردم بر شما واجب است نماز جمعه. این مجتهد چه میگوید؟ میگوید بر مردم نماز جمعه واقعا واجب است. این قول به غیر علم است، علم به آن ندارد. بر مردم نماز جمعه ظاهرا واجب است از باب حجیت خبر ثقه. خب موضوع حجیت خبر ثقه من جاء الخبر هست، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که مفهومش این هست که ان جاءکم عادل بنبأ فلا یجب التبین، اینطور مفهوم گیری کردن. یا در روایات هست که ما ادا الیک انی فانی یؤدی، ما قال لک انی فانی یقول. خب موضوع برای حجیت خبر من جاء الخبر است، من جاء الخبر وجب علیه العمل به، عامی که موضوع من جاء الخبر نیست. یا در مورد فتوای مجتهد بر اساس اصل مثل استصحاب، خب موضوع استصحاب متعقن سابق است و شاک لاحق، عامی که متعقن سابق نیست. یقین به حدوث حکم برای مجتهد ثابت است، او یقین به حدوث دارد و شک در بقا. اگر بخواهد به حکم واقعی فتوا بدهد قول به غیر علم است، اگر بخواهد به حکم ظاهری استصحابی فتوا بدهد در حق خودش مانعی ندارد، ولی در حق عامی این حکم ظاهری محقق نشده است. من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، عامی که من کان علا یقین فشک نیست تا به او بگوییم بر تو واجب است مضی بر یقین سابق بکنی. حکم ظاهری موضوعش من کان علا یقین فشک هست، من کان علا یقین فشک فلیبن علا یقینه. مجتهد اگر میخواهد به این مقلد بگوید بر تو واقعا تکلیف ثابت است، قول به غیر علم است. بگوید بر تو تکلیف استصحابی ثابت است، موضوع تکلیف استصحابی در حق عامی محقق نشده است، چون موضوع آن یقین سابق به حدوث و شک لاحق در بقا است. مگر می شود مجتهد بگوید چون من خودم مسافرم نماز قصر بر من واجب است پس همه مردم باید نماز قصر بخوانند؟ این مجتهد چه چیزی را به خدا اسناد بدهد؟ حکم واقعی را؟ حکم ظاهری را خدا بر موضوع خاصی جعل کرده است. چجور در وجوب قصر بر موضوع مسافر حکم جعل شده و مجتهد باید بگوید مسافر باید نماز قصر بخواند، اینجا هم حکم ظاهری موضوعش یقینه به حدوث و شک در بقا است، باید بگوید کسی که یقینه به حدوث این حکم دارد و شک در بقا آن باید بنای بر حدوث آن، باید بنای بر بقای آن تکلیف بگذارد. عامی اگر یقینه به حدوث این حکم ندارد که موضوع این حکم ظاهری نیست. یا در مواردی که مجتهد بر اساس علم اجمالی خودش میخواهد فتوا بدهد، فتوا میدهد به حکم واقعی که به او علم تفصیلی ندارد، فتوا بدهد به لزوم احتیاط، موضوعش کسی است که علم اجمالی دارد، جناب مجتهد تو علم اجمالی داری، بر تو احتیاط لازم است. عامی که علم اجمالی ندارد چطور به او میگویی باید احتیاط بکنی، جمع بکنی بین قصر و تمام، جمع کنی بین اداء صوم و قضاء آن؟ او که علم اجمالی ندارد. و اگر هم علم اجمالی داشته باشد چه بسا این علم اجمالیش منحل است به فتوای یک مجتهد دیگر، مجتهد دیگری است به او میگوید یجب علیک القصر، جناب مجتهد شما علم اجمالی داری به وجوب قصر و تمام، فتوای مجتهد دیگر به وجوب قصر تعیناً به درد تو نمیخورد، اما به درد عامی که میخورد. علم اجمالی عامی هم اگر محقق بشود منحل میشود تعبداً با فتوای مجتهد آخر به وجوب قصر. شما به چه مجوزی فتوا میدهی به لزوم احتیاط؟ بله بگی الاحوتو الجمع بین القصر و تمام، این احتیاط در فتواست، اشکال ندارد. اما بخواهی فتوا بدی به لزوم احتیاط، بگی یجب الاحتیاط بالجمع بین القصر و تمام، چه وجهی دارد احتیاط در فتوا؟ بگی بنابر احتیاط واجب هم نماز قصر بخواند هم نماز تمام، بنابر احتیاط واجب یعنی عدم الفتوا، اون مهم نیست. اما فتوا بدهی به حکم ظاهری احتیاطی، فتوا بدهی به لزوم احتیاط به استناد علم اجمالی خودت، اولا این علم اجمالی چه بسا در مورد عامی محقق نشده است تا او موضوع وجوب احتیاط بشود، ثانیاً بر فرض این علم اجمالی محقق شده باشد یک اماره تفصیلی در حق عامی چه بسا منشأ انحلال این علم اجمالی است، فتوای یک مجتهد دیگر ولو فلاعلم است، فتوای او به وجوب قصر مثلا، علم اجمالی عامی را منحل می کند. شما ولو مجتهد اعلم هستی به چه مجوزی می گویی واجب است عامی احتیاط کند، جمع کند بین قصر و تمام؟ در جواب از این اشکال به تناسب این موارد یک جوابی مطرح میشه. مثلا در مورد اماره یک جواب در بحوث هست، گفتن موضوع حجیت اماره من جاء الخبر نیست، واقع خبره. من جاء الخبر طریقیت داره، موضوعیت نداره. خبر به وجود الواقعی موضوع است برای حکم ظاهری، اذا وجد الخبر ولم يوجد له معارضان وجب العمل به. این حکم ظاهری برای عامی هم ثابت است. مجتهد موضوع آن را تشخیص می‌دهد که وجد الخبر واقعا ولا یوجد له معارضان واقعا. موضوع حجیت اماره در حق عامی هم محققه ولو خودش خبر نداره، که این خلاف ظاهر ادله است. ما دلیل نداریم بر حجیت خبر ثقه به وجود واقعی آن. ادله بیش از این اقتضا نمی‌کنه خبر واصل به مکلف موضوع حکم ظاهری است، نه خبر چه واصل باشد چه نباشد. یک جواب آقای خویی دادن، فرمودند اماره علم تعبدی است به واقع. اماره که نزد مجتهد قائم شد، مجتهد ولو به حکم واقعی علم وجدانی ندارد، اما علم تعبدی دارد. فتوا می دهد مجتهد به حکم واقعی استنادن الی علمه تعبدی، که این هم به نظر ما درست نیست. ما دلیل نداریم که امار علم تعبدی است به واقع. طبق جواب آقای خویی مجتهد عالم تعبدی است به حکم واقعی، خبر میدهد از ثبوت حکم واقعی، و حکم واقعی مشترک است بین عالم و جاهل. حکم واقعی که موضوعش من جاء الخبر نیست، که اشکال ما به ایشان اشکال مبنایی است. ما دلیل نداریم که اماره علم تعبدی است به واقع. جواب سومی داده شده که این به نظر ما عرفی تر هست، و آن این است که ولو اماره علم تعبدی به واقع نیست، اما کافی است برای جواز اخبار. عقلا اماره معتبره اگر بود بر یک مطلب، کافی می دانند که انسان از اون مطلب خبر بده. که این جوابی است که مرحوم امام آقای سیستانی مطرح می کنند، که به نظر ما قریب به ذهن هست. حالا عمل به این رساله معجزه است، یعنی عقلا معجزه است، یعنی معذر است، اون مشکلی ندارد. خب حالا این جواب ها موردی است، در مورد اماره این جواب ها داده شده و بله بالاخره موضوع حکم ظاهری من جاء الخبر، و این عامی من جاء الخبر نیست. حالا عرض میکنم ببینید این سه جوابی که مطرح کردیم، این سه جواب در مورد اماره جواب موردی هست، اما طبعا این سه جواب در مورد استصحاب نمیاد. در مورد فتوای مجتهد بر اساس علم اجمالی نمیاد. عمده برای حل مشکل به شکل عام دو راه حل هست. یک راه حل مرحوم محقق اصفهانی مطرح میکنه. محقق اصفهانی فرموده که مجتهد نیابت میکنه از عوام، یعنی وقتی مجتهد شد مصداق من جاء الخبر، شارع به ادله جواز افتاء و جواز تقلید کش کردیم، مجتهد رو نائب قرار داده از عوام، کأنه این مجتهد وقتی شد من جاء الخبر تمام عوام تنزیلن شدن من جاء الخبر. این مجتهد وقتی یقین به حدوث پیدا کرد کأنه تمام عوام یقین به حدوث پیدا کردن. با یقین به حدوث مجتهد حکم استصحابی نه فقط در حق مجتهد ثابت می شود در شبهات حکمیه، بلکه در حق همه عوام ثابت می شه. واحد کالفه، یقین به حدوث او جایگزین یقین به حدوث عوام شده. عرفاً میگن یقین به حدوث او یقین به حدوث برای عوام هم هست. این رو از ادله جواز افتاء و جواز تقلید تعبدن استفاده کردیم. یا علم اجمالی مجتهد، کأنه علم اجمالی جمیع عوام است در شبهات حکمیه. علم اجمالی مجتهد موضوع وجوب احتیاط است. عقلا شارع این علم اجمالی مجتهد را تنزیل کرده است منزله علم اجمالی عوام، کأنه تک تک عوام علم اجمالی پیدا کردند و موضوع شده برای وجوب احتیاط در حق عوام. خب فقیه هم فتوا میده دیگه، تا خودش علم اجمالی پیدا کرد چراغ علم اجمالی در نفس خودش روشن شد، کأنه چراغهای علم اجمالی در دل تک تک عوام الناس روشن شده و وجوب احتیاط در حق تک تک عوام الناس محقق شده. این مجتهد نگاه میکنه میبینه همه این عوام وجوب احتیاط در حقشون ثابته. به خاطر علم اجمالی تعبدی و تنزیلی و اون وقتی هم که علم اجمالی دارد مجتهد به وجوب قصد یا تمام، چون میبیند که اون فتوای فل اعلم به وجوب قصر در حق خودش اعتبار ندارد، چون مجتهد اعلم است، مجتهد است، فتوای دیگری به وجوب قصر موجب انحلال علم اجمالی این مجتهد نمی شود. ادله جواز افتا و جواز تقلید در این مطلب هم برای مجتهد نیابت درست میکنه. کأنه این فتوای مجتهد دیگر، مجتهد فل اعلم به وجوب قصر، برای این مجتهد اعلم اعتبار ندارد. به لحاظ افتاء این مجتهد اعلم در حق عوام برای هیچ کدام از عوام هم اعتبار ندارد. ما منکر نیستیم، عملا مراجع ما که فتوا میدن من حیث و لایشعر همین ذهنیت محقق اصفهانی درشون هست، خودشون رو همه کاره میدونن. تا خودش موضوع شد برای استصحاب، استصحاب رو در حق جمیع عوام تطبیق میکنه، تا خودش موضوع شد برای وجوب احتیاط بر اساس علم اجمالی فتوا میده به وجوب احتیاط در حق عوام، که انه خودش واحد کالف است، هیچ اعتنایی هم نمیکنه به فتوای فلاعلم به وجوب قصر مثلا، اصلا فکر این را نمی کند که این فتوا موجب انحلال علم اجمالی در حق عوام می شود. اما عرض ما اینه، این ذهنیت که من حیث و لایشعر در ذهن فقها هست که ذهنیت نیابت هست، دلیلش چیه؟ دلیل نداره. اگر جواز افتاء که در روایات هست بدون این تعبد به نیابت ممکن نبود، خب از باب دلالت اقتضا کشف میکردیم از جواز افتاء و جواز تقلید که شارع تعبد به نیابت مجتهد از عوام کرده. ولی اگر راه حل دیگری باشد در معظم موارد منحصر نمی شود راه تصیب مسلک نیابت. این ارتکازها من حیث لایشعر، نه این کشف نمی کنه از تعبد شارع به نیابت. این رو دقت کنید، شاهد بر این که این مسلک نیابت کارگشا نیست عملا اینه که مراجع ما فتوا که میدن مختص مقلدین خودشون نیست. اصلا مجتهدی که خود را اعلم نمیداند، چون حالا خودش رو هم اعلم بداند، میگه مردم مرا اعلم نمیدانند، مردم اصلا مرا نمیشناسند، ولی خب رساله میده تا یواش یواش مردم بشناسند او را. خب رساله که مینویسه، فتوا میده، خب اگر بنا باشه مسلک نیابت باشه، نیابت مجتهد است از کسانی که تقلید از این مجتهد بر اونها جائز باشه. مجتهدی که واجد شرایط تقلید نیست، نمیگیم نعوذ بالله فاسق است، نه اعلم نیست ولو به نظر عوام، او هم همین طور فتوا میدهد با اینکه میداند که بر مردم تقلید از او جائز نیست. دلیل نیابت اگر درستم باشه نسبت به کسی است که تقلید از او بر مردم جائز باشد. یعنی اینی که رساله میده وقتی میگه مثلا واجب است جمع بین قصر و تمام، این میگه من در حق کسی اینو میگم که مرا اعلم بداند، یا در جایی که اعلم فتوا ندارد و عملا من میشم اعلم بعدی، این در ذهنش هست. قطعا این در ذهن رساله نویسانی است. این یک مسلک. مسلک دوم مسلک تقلید طولی است، تقلید دو مرحله ای، یعنی مجتهد کأنه این فتوایش متضمن دو فتواست، یک فتوای به تحقق موضوع، یعنی فتوا میدهد که در اینجا اماره داریم ایها الناس و معارض هم ندارد، این فتوای اول. بعد که مردم طبق این فتوای اول شدن مصداق منجا اهل خبر، فتوای دوم میدهد مجتهد، میگه حالا بر شما عمل به این خبر واجبه. تأمل بفرمایید، تقلید طولی اینه که مثلا بر اساس استصحاب که فتوا میده، اول ولو در یک بیان دو مطلب دو فتوا رو اشباع کرده، اول یقین به حدوث ایجاد میکنه در حق عوام، بعد اونا رو موضوع میکنه برای استصحاب و فتوا میده به استصحاب. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.